ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز پنجشنبه 22 شهریور ماه 97 برابر با 13 سپتامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گفته‌های سفیر آمریکا در سازمان ملل که می‌گوید سیاست‌های ایالات متحده سبب شده حکومت ایران احساس ضعف کند. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید سیاست‌های دولت دونالد ترامپ سبب شده تا حکومت ایران احساس ضعف کند. به گفته وی تا زمانی که جمهوری اسلامی دست به اصلاح رفتار خود نزند چیزی تغییر نخواهد کرد. نیکی هیلی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیون فاکس گفت ما چنان جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار می دهیم تا به مسئله موشک‌های بالستیک خود و حمایت از تروریسم توجه کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران حمله موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات کردستان در خارج از مرزهای ایران را پیامی بسیار معنادار برای به گفته او دشمنان به ویژه ابرقدرت ها توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری بدون نام بردن از کشوری خاص به کسانی اشاره کرده که در اطراف مرزهای ایران پایگاه و تجهیزات دارند و هشدار داده که موشک‌های سپاه از دقت بالایی برخوردارند. حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز هفته جاری به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق در عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این حمله با انتقاد دولت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان و همچنین آمریکا روبرو شد. در اعتراض به این اقدام و اعدام 3 زندانی کرد، روز چهارشنبه در برخی شهرهای کردستان اعتصاب عمومی انجام شد. در خبر دیگر، جان کری وزیر پیشین خارجه آمریکا گفته است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ چند بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار داشته و سعی کرده بفهمد که چطور میتوان مسائل را به ایران حل و فصل کرد. وی اما تاکید کرده که با رویکرد کنونی دولت ترامپ مذاکره با ایران امکان پذیر نیست. جان کری روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 یا 4 بار در کنفرانس ها و نشست های مختلف با محمد جواد ظریف دیدار داشته است. و افزود به آقای ظریف گفته است که جمهوری اسلامی باید متوجه باشد که جهان از مسائلی مانند برنامه موشکی، کمک به حزب الله لبنان و وضعیت یمن راضی نیست و ایران از کشمکشی مدام در یمن حمایت می کند. آقای کری همچنین تاکید کرد که ایران حاضر است برای حل مسائل مذاکره کند، اما افزود به نظر می رسد که دولت آمریکا تصمیم گرفته استراتژی تغییر حکومت در ایران را دنبال کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت آمریکا بارها تاکید کرده که به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد احکام صادر شده برای رئیس دفتر سابق و مشاور رسانه‌ای پیشین خود را ظالمانه خواند و تهدید کرد که به زودی به آمران و مجریان و صادرکنندگان این احکام رسیدگی خواهد شد. رئیس جمهور پیشین ایران در یک نوار ویدیویی این گفته قضات را که این احکام بر اساس دستور از بالاست مردود دانست و گفت چون این عذری پذیرفته نیست. آقای فروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله یه شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید سیاست‌های ایالات متحده سبب شده حکومت ایران احساس ضعف کند.
در موازه آمریکا و جمهوری اسلامی با اینکه از دید آمریکا در موضع ضعف هیچ تغییری دیده نمیشه.
سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به وضعیت وخیم مردم غیر نظامی در ادلب سوریه هشدار داد.
وضعیت توی ادلب بسیار خطرناکه. ادلب آخرین قلمروی اپوزیسیون در سوریه است.
طرح جدید سناتورهای جمهوری خواه برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در عراق. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید سیاست‌های ایالات متحده سبب شده حکومت ایران احساس ضعف کند. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی از تحریم‌های گسترده که به دست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احیا شده دارد درد را احساس می‌کند. نیکی هیلی در برنامه گزارش ویژه شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که آنها مقام‌های جمهوری اسلامی احساس ضعف می‌کنند و دارند آنها را تا جایی فرو می‌نشانند که باید به مسائلی چون موشک‌های بالستیک و حمایتشان از تروریسم رسیدگی کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل توجهشان را همینک روی مردم ایران خواند و ناآرامی در کشور را تصدیق کرد. مقام‌های دولت آمریکا از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ مواضعی را در پیش گرفتند که نشانگر خواستشان برای تغییر حکومت در ایران بوده است، هرچند که همواره قصدشان برای تغییر رژیم را رد می‌کنند. از رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند می‌پرسم، به رغم صحبت‌های مقام‌های آمریکا مبنی بر اینکه قصد تغییر رژیم در ایران را ندارند، آیا از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ دولت آمریکا به طور جدی در پی تغییر حکومت در ایران است؟
به نظر میرسه این تنها پرسشی نیست که شما مطرح میکنید. آمریکایی‌ها محافل ناظر بر امور ایران این موضوع رو به همین صورتی که شما به صورت سوال مطرح کردید میبینند و ترکیب دولت آمریکا سیاست‌هایی که اعمال کرده هم این موضوع رو تایید میکنه. نکته‌ای که قابل توجه است این است که در مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی با اینکه از دید آمریکا در موضع ضعف هستش تغییر دیده نمیشه، حتی میخوان قوی‌تر یا محکم‌تر هم دیده بشن. خانم هیلی اصرار میکنه که اگر اونها رفتار خودشون رو تغییر ندن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و ما تا به زانو در آوردنشون این کار ادامه میدیم. و از اون طرف میبینیم که جمهوری اسلامی بدون توجه به تنبیهاتی که ممکن از طرف اسرائیل یا آمریکا علیه اونا اعمال بشه، مقر حساب سیاسی رو که کردستان عراق هدف قرار میده یا سه فعال سیاسی رو به دار میکشه و یا تظاهرات مخالف در بصره را میندازه، تا از این طریق حرفی رو که آقای شمخانی زده که اگر ما مورد حمله قرار بگیریم 10 برابر تلافی میکنیم رو اثبات کرده باشه.
نیکی هیلی در گفتگو با شبکه فاکس با اشاره به نارضایتی‌های مردم در ایران گفت که آنها اعتراض کرده، حرف زده و گفتند زندگی بهتری می‌خواهند. و افزود توجه اصلیشان خصوصاً روی رژیم و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اینکه آنها باید تصمیم بگیرند، اما به گفته وی در آخر روز نمی‌توانند با آنها اجازه دهند هر گونه برنامه‌های هسته‌ای داشته باشند. با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی درباره درخواست‌های واشنگتن برای مذاکره و اظهارات ترامپ مبنی بر آمادگی برای مذاکره با تهران و همزمان ابراز بی‌تفاوتی وی نسبت به چنین مذاکره‌ای، آیا هیچ امکان مذاکره‌ای میان تهران و واشنگتن می‌تواند وجود داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو:
میبینیم که کارهای دیگری هم صورت گرفته که به نوعی نشانه آمادگی شاید بیشتر از ظاهر محکم دیده شدن جمهوری اسلامی برای سازشه. مثلا اظهاراتی که آقای جان کری کرده، وزیر خارجه سابق آمریکا، که در طول سال گذشته چندین بار با وزیر خارجه یعنی ظریف ملاقات کرده و با او گفتگو کرده و در این گفتگوها دیده میشه، با اینکه هر کدوم از این دو وزیر خارجه سابق و لاحق دارای اختیار تعیین کننده نیستند، شاید به نوعی نقش خودشون رو به عنوان رابطه با تصمیم گیرهای دو دولت یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی موثر می‌بینن و شاید ظریف به نوعی مثلا می‌خواسته اگر شانسی برای رسیدن به مذاکره با آمریکا باشه این رو از طریق آقای جان کری به گوش مقامات حزب دموکرات، سناتورها، نمایندگان دموکرات و از اون طریق به همکارانشون یا دولت آمریکا برسونه. به هر حال تحولاتی که داره صورت می‌گیره در وضعیت فعلی در مسیری است که جمهوری اسلامی رو هر روز در تنهایی بیشتری قرار میده.
اظهارات نیکی هیلی در حالی بازگو شده است که به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در جلسه عمومی نشست اقتصادی شرقی در ولادیوستوک بازیگران اصلی در معامله هسته‌ای ایران را تهران و واشنگتن خواند و روسیه و کشورهای دیگر را فقط حامیان آن توافق‌ها دانست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بار دیگر نسبت به وضعیت وخیم مردم غیر نظامی در ادلب سوریه هشدار داد و اعلام کرد که در تدارک جابجایی 900 هزار تن از غیر نظامیان این منطقه است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو داشته با نادر اوسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک، یک اندیشکده در واشنگتن، و وضعیت ادلب و نقش سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن را در این زمینه جویا شده. نادر اوسکویی:
وضعیت توی ادلب بسیار خطرناکه. ادلب همونطور که میدونین آخرین قلمروی اپوزیسیون در سوریه است و نیروهای زمینی ارتش سوریه ایالت ادلب رو الان به محاصره خودشون درآوردند. این نیروهای طرفدار رژیم سوریه شامل 7000 نیروهای نیابتی نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. بیشتر میلیشای عراقی، پاکستانی و افغان که اینها در مرزهای ادلب همه مستقر شدند. نیروی هوایی روسیه و سوریه هم ادلب رو در هفته‌های اخیر مورد حمله قرار داده. حمله‌های موشکی و حمله‌های بمب‌های بشکه‌ای به قول معروف از طریق هلیکوپترها. اون چی که مسئله ادلب رو به ویژه مشکل میکنه اینه که دیگه جایی نیست که افراد شخصی رو از اونجا تخلیه کرد و به جای دیگه برد، چون این آخرین قلمرو اپوزیسیونه. اون وقت اگه رژیم اسد بخوان به این حملهشون ادامه بدن، در حقیقت راه فراری برای هیچ کسی نمیمونه غیر از اینکه اونجا رو بخوان حموم خون تبدیل بکنن، و این مسئله است که میتونه واقعا فاجعه انسانی در ادلب به وجود بیاره.
آقای اوسکویی، مقام‌های سپاه پاسداران تاکید کردند که تا زمانی که دولت بشار اسد بخواد در سوریه باقی میمونن و قصد خروج از اون کشور رو ندارند. در این زمینه دو پرسش وجود داره. یکی اینکه آیا حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه به طور کلی هزینه‌های سنگینی رو که بر دوش ایرانی‌ها هست توجیه می‌کنه؟ دوم اینکه آیا درگیری با اسرائیل از طریق سوریه هدف نهایی سپاه پاسداران یا هدف دیگری دارن؟
هر دو سوال سوالای بسیار مهمی هستند. من فکر نمی کنم وجود نیروهای وابسته به ایران در سوریه به نفع منافع ایران باشه. الان میگم چرا. ایران وارد جنگ در سوریه شد برای اینکه بخواد از اسد دفاع بکنه و نیروهای اپوزیسیون سنی رو شکست بده. حدود دو سال پیش در جبهه حلب به این دو هدف رسید. عملا اپوزیسیون سوریه به معنی که میشناختیم شکست خورد، به اسد تثبیت شد. موقعی بود که ایران میتونست اعلام پیروزی بکنه، از سوریه بیاد بیرون، ولی استراتژیش اونجا عوض کرد. به جای مبارزه با اپوزیسیون و دفاع از اسد، تبدیل کرد به پایدار موندن در خاک سوریه برای اینکه بخواد در مقابل اسرائیل مقابله بکنه. اون وقت مجبور شد که در پایگاه‌های مختلف سوریه بتونه جای خودش به وجود بیاره و نیروی هوای اسرائیل با حملات وسیعی کرد تمام اون پایگاه‌های ایران رو زد که مقدار زیادی از نیروهای خود ایران و نیروهای نایبتی ایران کشته شدن در اونجا. و اشکال این شد که این استراتژی رو عوض کرد. به جای که اعلام پیروزی بکنه اونجا نشست و باز هم این پیروزی رو به یک شکست تبدیل بکنه. به این معنی به نظر من به نفع منافع ایران نیست.
آقای اوسکویی، به طور کلی موقعیت نیروی قدس سپاه در سوریه و عراق و موقعیت همینطور جنگجویان نیابتیش مانند حزب الله، حشد الشعبی و دیگران رو در چه وضعی می‌بینی؟
در جاهای مختلف فرق میکنه. البته در سوریه موقعیت نیروی قدس بسیار تضعیف شده، چون اگر در گذشته مسئلهش دفاع از اسد و مقابله با اپوزیسیون بود، الان قسمت اصلیش غیر از ادلب مقابله با اسرائیل و نیروی قدس نیروی نداره که در مقابل حملات اسرائیل بتونه واسه در سوریه، همونطور که در ماه می در حملات اسرائیل به هیچ وجه نتونست در مقابل حملاتی که بهش شده برگرده و از خودش دفاع بکنه. موقعش هر روز داره ضعیف‌تر میشه. در حقیقت خودشو در گوشه گذاشته در سوریه به خاطر سیاست ضد اسرائیلیش و به خاطر حملاتی که اسرائیل به روی نیروهای قدس داره میکنه. در عراق وضعیت خود فرق میکنه. الان در عرض این چند ماه اخیر به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی در عراق بین شیعه ها اختلاف شدید افتاده و فراکسیون های مختلف شیعه بلند شدن. یکی از نتایجش هم بود که بعضی ها کنسولگری ایران در بصره را آتیش زدن. به این معنی موندن دراز مدت ایران در عراق مثل سوریه میتونه مسئله زا باشه برای ایران و شیعه های عراقی رو تمام علایق ملیشون رو ضد ایران بکنه و با موندن هرچی بیشتر در اونجا اون پیروزی که در مقابل داعش به دست آوردن میتونه به یه شکست نهایتاً برای سپاه قدس تبدیل بشه.
شما اشاره کردین به حمله علیه کنسولگری ایران در بصره، همون موقع حمله با راکت به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اون کشور در بصره هم صورت گرفت. این حمله ها رو چگونه ارزیابی میکنین آقای اسکویی؟
تنش بین ایران و آمریکا خیلی بالا رفته متاسفانه این روزها و هر اتفاقی حتی اگر عمدی نباشه، از قبل برنامه‌ریزی نشده باشه، میتونه به درگیری خیلی وسیع بین این دو کشور بیانجامه. حمله به سفارت آمریکا در بغداد به وسیله دو تا از گروه‌های نیابتی ایران انجام شده که از طریق راکت به سفارتخانه حمله کردن. خوشبختانه خسارتی به وجود نیاورد و کسی مجروح کشته نشد که اگر میشد اون وقت میتونست حملات متقابل آمریکا رو در پیش داشته باشه و خواهد داشت، همونطوری که آمریکا دوباره تاکید کرده که حمله به پرسنل و حمله به اماکن آمریکایی در عراق توسط نیروهای نیابتی ایران رو حمله مستقیم ایران محسوب میکنه و در مقابل نیروی قدس و سپاه پاسداران به طور کلی اقدام خواهد کرد. در این دوران بالا رفتن تنش بین این دو کشور امیدوارم که این نوع حملات جلوش گرفته بشه، چون اگه نشه ما میتونیم شاهد متاسفانه یک درگیری خیلی جدی بین ایران و آمریکا باشیم.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن.
خطاب به آقای رهبر معظم و اطرافیانشون که سال 88 تمام قد از رئیس جمهور محبوبشون احمد نژاد حمایت کردن و به خاطرش چه کسانی چه مردمانی رو کشتند، تو زندان ها تجاوز کردن، چجوری الان دارید تنفس میکنید توی فضای آلوده سیاسیتون؟ چجوری؟
روحانی ممنون هستم که به اصل خودش برگشت. توی هیئت دولت ایشون روزه خوندن برای محرم. خوب خدا خیرت بده، برگرد به اصل کار خودت که همون روزه خونیه. مملکت رو به 4 تا باسواد واگذار کنید. ممنونم آقای روحانی.
مقام معظم رهبری همیشه آرزو داشتند که به رهبری مسلمین جهان علی الخصوص شیعیان در بیان. خب اون که متاسفانه نشد، ولی ایشون به مقام دیگه اینا نائل اومدن. ایشون با دولتی که ساختن، با کشوری که اداره می کنند، رهبر مفسدین جهان شدند. در حال اگر در صنعت و فرهنگ و اقتصاد حرفی برای گفتن نداریم، در فساد سیستماتیک و رشوه خواری اول هستیم در جهان. اینه که به دوستداران این حضرت تبریک میگم این مقام رو و بازم جای شکرش باقیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا طرحی را به مجلس ارائه کردند که هدف اصلی آن مقابله با افزایش نفوذ ایران در عراق است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
تد کروز، مارکو روبیو و دیوید پردیو از سناتورهای جمهوری خواه طرحی را که قانون تحریم گروه‌های تروریستی نیابتی ایران خوانده شده به مجلس سنا دادند و طرح مشابهی هم با حمایت چند نماینده جمهوری خواه از جمله تد پو به مجلس نمایندگان ارائه شده. این دو طرح باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شوند و در صورت تصویب برای رأی‌گیری در کنگره مطرح خواهند شد. خبرگزاری رویترز بخش‌هایی از طرح سناتورهای جمهوری‌خواه را منتشر کرده که در آن گفته شده تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های تروریستی علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت و کنترل ایران اعمال خواهند شد. در این طرح همچنین از وزیر خارجه آمریکا خواسته شده لیستی از گروه‌هایی را که از سپاه پاسداران کمک دریافت می‌کنند تهیه و منتشر کند. سازمان‌های مانند هشت و شعبی، سپاه بد و اصائب اهل حق از جمله گروه‌هایی هستند که به گفته مقامات آمریکایی از حمایت سپاه قدس برخوردارند و سیاست‌های ایران را در عراق پیش می‌برند. حسن السعیدی تحلیلگر مسائل عراق در بغداد میگوید بزرگترین گروه‌های مورد حمایت ایران به کمک قاسم سلیمانی وارد عرصه سیاسی آن کشور شدند و نقش مهمی در پارلمان و احتمالاً دولت آینده آن کشور به دست آوردند.
این نیروهای شبه نظامی که با حمایت رژیم ایران در عراق و پس از بروز داعش اشغال داعش به سمت غربی عراق درست شده بود با تفاهم آقای سیستانی فعالیت خودشون نه تنها در زمینه نظامی به صورت پیدا کردن بلکه با پشتیبانی سردار قاسم سلیمانی وارد صحنه سیاست عراق هم شدند. این نیروها با تشکیل لایحه پس وارد انتخابات پارلمانی ماه می گذشته شدند و توانستم که رده دوم این نتایج رو از آن خود کنم. حال هادیان آمری که رهبری این اعتراض سیاسی و رهبری نیروهای بد را بر عهده دارد در کنار اسعاد اهل حق به رهبری قیس الخزعلی و نیروهای امن جبهه به رهبری اکرم کردی نیز از مهمترین گروه های شبه نظامی ایران میباشند. دیروز هم آقای صدر و آقای هادیان آمری گفتگو داشتم در مورد همین رابطه که شاید اصلا حکومت آینده عراق هم ایران نقش داشته باشه.
طرح سناتورهای جمهوری خواه یک هفته پس از حمله به کنسولگری ایران در بصره و تخریب آن و به دنبال آن حملات خمپاره‌ای به سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد و کنسولگری آن کشور در بصره به کنگره ارائه شده. واکنش کاخ سفید واشنگتن به این حملات، صدور بیانیه‌ای خطاب به ایران و هشدار به مقامات جمهوری اسلامی بود. در این بیانیه تأکید شده که در صورت حمله متحدان ایران در عراق به شهروندان آمریکا و یا دفاتر و تأسیسات آن در عراق پاسخ سریع و قاطعانه خواهد بود. کاخ سفید اعلام کرده که ایران را مسئول تعرض گروه‌های شبه نظامی شیعه به ساختمان‌های دیپلماتیک آمریکا در عراق می‌داند. ایران بلافاصله این اتهام آمریکا را رد کرد و گفت که خود قربانی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی بوده. این وقایع به تنشی که بین تهران و واشنگتن در مورد آینده عراق وجود دارد دامن زد. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان احتمال پایان جنگ داخلی در سوریه را یکی از دلایل شدت یافتن رودررویی تهران و واشنگتن در عراق می‌داند.
صحنه عراق هم بیش از پیش شده عرصه‌ای برای درگیری ایران و آمریکا و جنگ نیابتی که دارن پیش میبرند و خب در چارچوب اون سیاستی که آمریکایی‌ها برای زدن شاخه های ایران در منطقه پیش میبرند الان دیگه از سوریه این عرصه نظامی کشیده شده به عراق، به خصوص که دیگه اون مثلا چیز مشترکی هم که داشتن، منافع مشترکی هم که در عراق داشتن، مبارزه با داعش، اون تقریبا به انتها رسیده. به نیروهای میدانی ایران، به هشت شعبی و این نیروها هم آنچنان آمریکایی‌ها نیاز نمی‌بینند.
خبرگزاری رویترز در روز 9 شهریور گزارش داده بود که ایران موشک‌های بالستیک در اختیار گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق قرار داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه این گزارش را به شدت تکذیب کرد و آن را ادعای بی‌معنی و مضحک خواند. اما آیا اعمال تحریم بر شبه نظامیان شیعه هوادار ایران و تلاش برای بیرون راندن ایران از صحنه سیاسی و نظامی عراق در راستای کاستن از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد:
میشه گفت که به سرعت ایران پایگاهش از دست نخواهد داد، ولی ما در بعد از خروج آمریکا از عراق در سال 2011 در دوران اوباما برای ایران یک شرایط بسیار ایده‌آل ایجاد شد. طریق آقای مالکی و بعداً هم از طریق آقای عبادی تقریبا انحصار قدرت رو در دست داشته باشه در عراق، یا در هم نفوذش نفوذ بی همتایی باشه. ولی بعد از 2014 بازگشت آمریکا به عراق در رابطه با داعش به نظر میاد که ایران داره یعنی با یک رقیب دوباره جدی روبرو شده و در عرصه سیاسی هم طبیعیه که کشاکش ادامه داشته باشه، برای اینکه چه کسی شاکله اصلی قدرت تشکیل بده، دولت چه ترکیبی پیدا بکنه. به همه این دلایل میشه گفت که دیگه ایران اون دوره بین 2011 تا 2014 رو نخواهد داشت، اون وضعیت خوب و مساعدی که در عراق داشت. اینه که حالا چقدر ضعف برداره و چقدر این تحریم ها و این سیاستی که آمریکایی‌ها دارن پیش می‌برن بیستش پیش این نفوذ رو ضربه بهش بزنه چیز نامحتملی نیست. با توجه به تاریخ این روابط سوابقی که ایران در عراق داره، این حضور آنچنان هم دچار انهای کامل یا محو کامل نخواهد شد.
هشدار واشنگتن و تهران به یکدیگر درباره عراق در حال شدت یافته که هنوز دولت ائتلافی آن کشور تشکیل نشده و احزاب گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان عراق پس از سپری شدن چند ماه از انتخابات سراسری هنوز نتوانستند به توافق نهایی برسند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همکنون همکارانم در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه محمد معتمدی که چند روز پیش نخستین کنسرت رایگان خودش رو در بستان آب و آتش تهران به رهبری علی اکبر قربانی برگزار کرده بود، در صفحه اینستاگرامش از ممنوع کار شدن خود خبر داد. آقای معتمدی در این زمینه گفته پلیس اماکن او را از فعالیت حرفه‌ای به دلیل اینکه مجوزش فقط برای پلی بک صادر شده بود ولی با ارکستر و نوازندگان خانم و آقا روی صحنه رفته بود ممنوع شده. وی گفته که البته اقرار میکنم که 3 ساعت مانده به آغاز کنسرت خیابانی در پارک آب و آتش این موضوع که نباید ارکستر روی استیج بیاد و فقط اجازه پلی بک دارم رو به صورت تلفنی قویم به بنده گوشزد شد، ولی بنده اهمیتی ندادم، حتی نگذاشتم رهبر ارکستر و اعضای محترم گروه بویی ببرند. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید بود با یک گزارش.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران که همکنون روزگار خود را در زندان تهران بزرگ می گذراند. خشایار دهقان 28 سال دارد. اهل درس و کتاب است، علاقمند به موسیقی و تار می نوازد. او اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان درویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد. درگیری هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند ماه سال 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از درویش گنابادی منجر شد. خشایار دهقان هم یکی از این افراد بود که به همراه دیگر همکیشان خود در اعتراض به آنچه فشار بر نورعلی تابنده قطب درویش و نیز سرکوب و فشار بر سایر درویش خواندند دست به تجمع زده بودند. خشایار دهقان زمانی که بازداشت شد دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران بود و روی تز دکترای خود کار می‌کرد. او در زندان هم کار بر روی تز خود را ادامه داد تا اینکه پس از مدتی واحد آموزش دانشگاه تهران به خانواده‌اش اعلام کرد که خشایار دهقان از دانشگاه اخراج شده و دیگر لازم نیست تز خود را تمام کند. اما این پایان ماجرا نبود. برای خشایار دهقان پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد و در حالی که این درویش گنابادی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به برازجان صادر شد. حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی. در صورت تایید این حکم، خشایار دهقان باید تا 35 سالگی در زندان بماند.
تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. بار دیگر تکرار می‌کنم که در وبسایت ما خبری منتشر شده که محمد معتمدی خواننده اولین کنسرت خیابانی در تهران ممنوع کار شده. او گفته پلیس اماکن او را از فعالیت حرفه‌ای به دلیل اینکه مجوزش فقط برای پلی بک صادر شده بوده، اما ارکستر و نوازندگان خانم آقا رو روی صحنه برده و به این دلیل ممنوع کار شده. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید.